خورشید شیب خدا جونم فدای قدمه، کاشکی بشه فقط یه بار بیام به سوی اون دیار، سر بذارم روی زرین گریه کنم دیوونه بار، گریه کنم هیزار و زار. کبوترای حرمت اسیر لطف و کرمت، خورشید شیب خدا جونم فدای قدمت، کاشکی بشه فقط یه بار بیام به سوی اون دیار، سر بذارم روی زرین گریه کنم دیوونه بار، گریه کنم هزار زار.
روز شما بخیر باشه دوستان عزیز و همراهان گرامی. اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاده و امیدواریم که هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید و برنامه‌ای که از این رادیو تقدیم حضور شما میشه مورد عنایت و استفادتون قرار بگیره. بار دیگر از طرف خودم و همه همکارانم در این نوبت کاری مناسبت امروز سال روز شهادت امام رضا علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. الهی که عزاداری هاتون قبول باشه و ملتمس دعای خیر شما هستیم. دعوت میکنم تا الان شنونده برنامه بعدی باشید که همکارانم آمادگی پخش کردند. آن روی سکه.
به نام خدا. سلام به علاقمندان برنامه‌های سیاسی. با آن روی سکه که به بررسی مناسبات بحرین و رژیم صهیونیستی اختصاص داره در خدمت شما هست. این هفته با افتتاح سفارت اسرائیل در منامه، مباحث زیادی در محافل خبری در خصوص اهداف صهیونیست‌ها و تبعات این اقدام برای شیخ نشین بحرین مطرح شد که در آن روی سکه به واکاوی دقیق‌تر ابعاد این رویداد خبری خواهیم پرداخت. در دقایق پیش رو شنونده این برنامه باشید.
آقای لاپی طی حضور یک روزه خود با پادشاه ولیعهد و وزیر امور خارجه بحرین دیدار کرد و سفارت اسرائیل را در منامه یک سال پس از دستیابی به توافق عادی‌سازی روابط موسوم به توافق ابراهیم افتتاح کرد.
بحرین شرایطش با امارات کمی فرق میکنه. به هر حال بخش عمده جمعیت بحرین شیعیان هستند که جمهوری اسلامی در بین اونها نفوذ بسیاری داره.
ببین چیزای مختلفی میتونه تاریخی خونده بشه، هم فجایع و هم پیروزی ها و هم هر چیز دیگه ای. در این مورد خاص و من اینو بگم، در تحلیلایی که من از مهمانای شما شنیدم به استثنای آقای محسن میلانی حتی یک بار هم کلمه اشغال به کار نرفت.
بی تردید ارمغان تل آویو برای منطقه و بحرین تنها ناامنی است.
سفر وزیر خارجه صهیونیستی به بحرین آغاز چالشی بود که به نام افتتاح سفارت هیاهوی زیادی به پا کرد تا در ظاهر شروع یک رابطه، اما در عمل شروع مناقشه پایان ناپذیر با ارمغان جدید صهیونیست ها برای بحرین ارزیابی شود. صدای آمریکا.
یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل برای افتتاح سفارت کشورش در بحرین به این کشور سفر کرد. او طی این سفر از مقر ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین نیز بازدید کرد. ایران این سفر را محکوم و آن را در راستای ایجاد ناامنی بیشتر در منطقه نامید.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توییتی این سفر را محکوم و تهدید کرد که بی تردید ارمغان تل آویو برای منطقه و بحرین تنها ناامنی است.
ناامنی که بیش از همه گریبان میزبان صهیونیست‌ها را خواهد گرفت و فصل جدیدی از مخالفت‌ها و ناآرامی‌ها را در شیخ نشین بحرین رقم خواهد زد، تا از همان ابتدا جدایی موضع مردم بحرین با موضع حاکمان بحرینی مشخص شود. شعارهایی که سرشار از نفرت نسبت به ماهیت رژیم صهیونیستی است و مناسباتی که با این رژیم برقرار می شود و این پایان کار سازشکاری عربی و صهیونیستی تفسیر شده که در گامهای نخستین به ایستگاه آخر خود رسید و پرده از روابط پنهانی دو رژیم برداشت. کارشناس ایران اینترنشنال:
پیش از این توافق عادی سازی روابط بین اسرائیل و بحرین، سالها اسرائیل با کشورهای حوزه خلیج فارس مانند بحرین روابط پنهانی داشته.
در مورد روابط اسرائیل با بحرین باید گفت که اون چیزی که گزارش ها میگن این هست که از قبل از در واقع اعلام رسمی این موضوع هم اسرائیل با بحرین روابطی داشتن و در واقع این روابط پشت پرده بوده، اما سال گذشته بود که اول در واقع اعلام شد که امارات رابطش رو با اسرائیل عادی میکنه، یک هفته بعدش بحرین اعلام کرد که رابطش رو با اسرائیل عادی میکنه.
عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بدون تغییر ماهیت اشغالگری این رژیم و با هزینه خط سازش عربی در امارات و بحرین به مثابه بازی برد و باختی قلمداد شده که در نتیجه نهایی به باخت همه طرف‌ها نیز خواهد انجامید، چرا که بر بنای پوسیده‌ای به نام عادی‌سازی روابط توطئه‌ای به نام خیانت به آرمان عربی و اسلامی رقم خورده است. کارشناس شبکه بی بی سی و اشاره ضمنی به این موضوع:
یک فرمول جدید الان به وجود اومده در سیاست خارجی اسرائیل که تفاوت عمده‌ای با سالهای پیش بلخص همونطور که آقای حسینی گفتن 2002 عربستان داره، و اون اینه که فرمول خیلی ساده است: ما با کشورهای همسایه بلخص دول عرب صلح می‌کنیم یا روابط عادی برقرار می‌کنیم بدون حل مسئله اسرائیل. این اصل قضیه، این فرمول جدیده.
تا بدون حل مسئله فلسطین منظورید؟
دقیقاً بله، بدون حل، در واقع بدون خاتمه دادن به اشغال فلسطین.
تا تصاویری از نمایش‌های ظاهری از افتتاح ساختمان‌هایی به نام سفارت اسرائیل که حتی در داخل این رژیم هم کسی درباره بی‌پایه بودن آن تردیدی ندارد و حتی نمی‌تواند نمودار شبهی از صلح برای اشغالگران صهیونیستی تلقی گردد. سوال و جواب مجری و گزارشگر بی بی سی در این زمینه.
واقعا این اتفاق امروز چقدر میتونه صلح رو اونطور که حالا تعریفش رو کردن به منطقه بیاره؟ اساسا چقدر این دو کشور در جنگ هایی که پیش از این بین عرب و اسرائیل وجود داشته نقش داشتن؟
صلح به معنای اتفاقی که در درون اسرائیل داره میفته، تا جایی که یعنی گفتن این که تأثیری نخواهد گذاشت زیاد سخت نیست، به خاطر اینکه فلسطینی ها به وضوح مخالفت کردن با تمام این توافق‌ها و اعتقاد دارند که این توافق‌ها به نفعشون نیست. تشکیلات خودگردان فلسطینی اصولا توافق امارات و اسرائیل رو خنجری توصیف کرد که از پشت به ملت فلسطین زده شده.
پرسش‌هایی که بیانگر نگرانی‌هایی است که حتی نام صلح را با تردید بر آن می‌گذارند، چرا که نسبت به بقای آن چندان امیدی ندارند. بدون رضایت فلسطینی ها و بدون حل مسئله اشغال، چگونه جنگ عرب و اسرائیل به صلح تغییر می‌یابد؟ در حالی که همچنان جنگ و خونریزی بر این مناسبات حکم فرماست. بشنوید از بی بی سی.
آقای صوفیا مهر، به نظر میاد که آقای مهرگان معتقدند که این یک توافقی است که در اون ممکن هست اسم صلح بین عرب و اسرائیل گفته میشه، ولی در واقع صلح بین چند کشور خارجی هست و نقش فلسطینی ها کلا در این قضایا نادیده گرفته شده. نظر شما چیه؟
در ظاهر از امیدواری‌های موقتی برای خروج از انزوایی که صهیونیست‌ها بیش از 7 دهه از حیات نامشروع خود به دنبال تحقق آن هستند، حتی در خوشبینانه‌ترین تحلیل‌ها هم امیدی به تحقق آن دیده نمی‌شود. نیویورک تایمز در گزارشی در مورد آینده این روابط نوشت: اسرائیل و بحرین در ابتدای راهی قدم برداشتند که پیش از این مصر و اردن آن را پیمودند، اما هنوز نتوانستند آن را به پایان برسانند. در چنین شرایطی، هرچند مقامات بحرینی و صهیونیستی گشودن سفارتخانه‌هایشان را آغاز دوره تاریخی جدید نام نهادند، اما کمتر کارشناسی با خوشبینی به آینده این روابط نگریسته است. روابطی که در حلقه گسترده‌تری از تردیدها و مخالفت‌ها آغاز شده و یقیناً نمی‌تواند راهی برای خروج صهیونیست‌ها از انزوا نشان دهد.
خدای مهربان رو شاکریم که فرصتی از پخش رادیو اقتصاد دست داد تا در خدمت شما سوگواران حضرت رؤوف امام رضا علیه السلام باشیم. تسلیت دوباره ما رو پذیرا باشید. ما را کبوترانه وفادار کرده است. ما را کبوترانه وفادار کرده است. آزاد کرده است و باز گرفتار کرده است. تنها گناه ما طمع بخشش تو بود، ما را کرامت تو گناهکار کرده است. السلام علیک یا شمس و شموس، ما را بخوان، ما را که امروز از دور به تو سلام میکنیم، ما را بخوان.
فاصله زیاد تا بش این فداکاری یاش، ولی هرچی بود که باش قدم اول و برداش، واسه چشمای سیاهش، واسه یه حس نگاهش، واسه یه اون همه خواهش، یکی آبروشو میذاش، یکی آبروشو میذاش، یکی آبروشو میذاش. یه آهوی زخمی، یه بی کس تنها، خودت که میدونی من از تو چی میخوام، میخواستی تا این حد بدانت نکنی، چی میشه حالم اگر زمانتم نکنی.
صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود.
کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. دلتنگ مشهدیم و پریشان کربلا، دلتنگ مشهدیم و پریشان کربلا، مفتون فخر طوس و شهیدان کربلا. عمری اسیر خان خراسانیم، ولی ما را نوشتند مسلمان کربلا. مشهد به دست تربت جانان گرفت و گفت جان جهانیان همه قربان کربلا. ایران ملک میان زمین عراق و فارس، از صحن کهنه تا سر ایوان کربلا. عالم دخیل عالم آل محمد است، عالم دخیل عالم آل محمد است، اما دخیل اوست به سلطان کربلا. فیروز خون شد از غم گودال تا چکید، فیروز خون شد از غم گودال تا چکید، خون از عقیق سرخ سلیمان کربلا. تا روزه خواند یبن شبیب آسمان گریست، تا روزه خواند یبن شبیب آسمان گریست، تا گفت از مهابت طوفان کربلا. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، و السلام علیک یا امام الرؤوف یا علی ابن موسی الرضا. سلام میکنم به تک تک دوستان عزیزم که امروز عزادار آقای مهربان ما امام رضا علیه السلام هستند. تسلیت میگم امروز رو با احترام با افتخار همراه شما هستیم و در محضر حجای عابدینی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم به نوبه خود تسلیت عرض میکنم، ایام رو هم وفات پیغمبر اکرم، شهادت امام حسن علیه السلام و شهادت امام رضا علیه السلام رو خدمت همه مؤمنان و مسلمانان جهان عرض تسلیت دارم. خدمت عالم انسانی عرض تسلیت داریم و انشالله پیغمبر رحمتا للعالمین امام حسن کریم اهل بیت و امام رضا علیه السلام رؤوف اهل بیت انشالله درهای رحمت رو رحمتا للعالمین انشالله همه اینها رو بر ما بگشایند. و اولین اثرش این است که انشالله این ویروس منحوسه که خیلی از خانواده ها رو به سختی کشونده، انشالله خدای سبحان بیماران رو شفا بده، شر این ویروس رو بکنه و کسانی هم که کسیشون رو از دست دادند خدا صبر و تحمل بهشون بده تا بتونن در این مصیبت صبوری بکنن و تحمل بکنن انشاءالله به برکت این انوار نورانیه که محبوب خدای سبحان هستند
انشاءالله. ما خدمت شما هستیم و بحثتون رو با دل و جان خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت السرا الصدیق الشهید صلاتا کثیرتا تامتا زاکیتا متواصلتا متواتره مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. انشالله خدای سبحان صلوات ما رو در پاکتی از نور به همراه ملائکه‌ای که نوری هستند خدمت امام تقدیم بکنند و حضرت این قصور ما رو بپذیرند که ما از راه دور ولی با دلهامون مشتاقیم و با قدم دل حتما مشتاق بودیم که اونجا خدمت حضرت باشیم، هرچند وجود حضرات سعه نوریشون همه هستی رو فرا گرفته و همون جوری که نسبت به خدای سبحان انسان هر جا که قصد بکند همونجا وصل شده و رسیده، نسبت به اون تجلی وسیع حضرات که سعه هستی رو فرا گرفته هر جا که مؤمنین در صورتی که شرایط فراهم نیست قصد بکنن حتما مورد رعفت و رحمت و کرم اهل بیت قرار میگیرن و باور بکنیم که اونها همه جا حاضرن و هر جا که مراسم و مجالسی به عنوان حضرات حتی شده در یک خانه برای خود اهل خانه برگزار بشه حتما حضرات شرکت دارن. دعوت میکنیم حضرات رو در این فرصت باقی مانده‌ای که از ایام شهادت باقی مانده به خانه هامون، به خانه های دلمون و طهارت ایجاد میکنیم در خانه هامون و در خانه دلمون و حضرت پا بگذارن، قدم بگذارن بر چشم ما، بر دل ما، بر خانه های ما، خانه های ما نورانی بشه، با برکت بشه، تو طول سال از شر شیطان در امان بمونیم. این دو ماه عزاداری حشر با حضرات بوده و در تعبیر روایات این است که بعضی عرض میکنن به حضرت، به بعضی از حضرات به امام صادق عرض میکنن که آقا ما اینقدر شوق دیدار شما ما رو بیتاب کرده که گاهی از زندگی و از خیلی از چیزها افتادیم این شوق دیدار. حضرت میفرمایند که اگر کسی اینجور حبس کرده باشه نفسش رو بر یک محبوب اینگونه، آیا فکر میکنید خدا چگونه اینها رو جزا خواهد داد؟ این شوق ما که در این دو ماه واقعا دلها امامی بود، دلها ابا عبداللهی بود، دلها پیغمبرانه بود، دلها کریمانه بود، دلهای ما اینور اونور خانه اهل بیت بود، از این خانه به اون خانه بود، این انس ایجاد کرده و این انس و این ملکه‌ای که دو ماه بر این اصرار داشتیم قطعا بدونیم به راحتی از دست نمیره. من ابتدای کلام بذارید حرف آخرم رو در آخر بیان میخواستم داشته باشم، عرض بکنم ابتدای کلام داشته باشم، میترسم آخر فرصت نشه. دارد که یک کاروانی وارد شدن بر امام صادق علیه السلام و حضرت دستور دادن به شدت از اینا پذیرایی بکنن، بارهاشون رو به زمین بگذارن، اینها رو با خوش آمد و بالاخره با به قول ما سلام و صلوات وارد منزل بکنن. بعد چند روزی که اینها میخواستن برن، حضرت به خدامشون و شیعیانشون که اطراف بودن گفتن به بار اینها دست نزنید، کاری نداشته باشید، بذارید خودشون. اینا شروع کردن به بستن محملهاشون و بارهاشون و احساس کردن که اون پذیرایی در ورود با اون استقبالی که کردن و الان رها کردن، شاید حضرت از دست ما ناراحت شده و کدورتی پیش آمده. لذا آخر سر پرسیدن آقا جان ما چه کردیم که این آخری مورد لطف شما قرار نگرفتیم؟ حضرت فرمودن که ما اهل بیت سیرمون اینه، رسممون این است، کمک نمی کنیم کسی از پیشمون بره.
ای جانم، بح بح،
ما کمک نمی کنیم کسی از پیشمون بره. وقتی که وارد میشه با تمام وجود ازش پذیرایی میکنیم، اما وقتی که داره میره ما کمکش نمی کنیم که از پیش ما بره. دو ماه در خون حضرات رو زدیم و این دو ماه تمام شد و الان ظاهرش این است که ممکنه یه خورده این مجالس روزه کمتر باشه و ما در خون اهل بیت امکان ورود کمتر داشته باشیم.